اکنون صف وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در نهمین روز از مرداد ماه سال 1403 شنونده رادیو فردا هستید، در روزی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری جدید در ایران سوگند یاد کرد. پیش از آغاز این مجله خبری شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رضا جمالی که راوی خبرهای ایران خواهد بود و البته جهان. رضا درود بر شما.
درود بر تو رویا و درود به شنوندگان گرامی. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه نهم مرداد در جلسه علنی مجلس برگزار شد و او در حضور رؤسای قوای قضاییه و مقننه در راستای اجرای اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرد.
سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
آقای پزشکیان بنا به متن سوگندنامه از جمله سوگند یاد کرد که از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته شده است حمایت کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در یک سخنرانی تعهد کرد که به دولت جدید یاری برساند و سپس پایان مراسم تحلیف را اعلام کرد. در مراسم تحلیف 14 دوره ریاست جمهوری ایران علاوه بر رؤسای قوای مقننه و قضاییه، مسئولان و مقامات ارشد کشور و مهمانهای خارجی در سطوح مختلف حضور داشتند. شهرهای مختلف ونزوئلا پس از آنکه کمیسیون انتخابات این کشور نیکولاس مادورو رهبر اقتدارگرای ونزوئلا را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، صحنه اعتراضات مخالفان شد. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی روز دوشنبه در کاراکاس پایتخت این کشور برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. از سوی انبوه مردم هم که به خیابان‌های اصلی شهر آمده بودند با کوبیدن بر ظروف فلزی خشم خود را از اعلام پیروزی مادورو در انتخابات روز یکشنبه نشان دادند. روز سه‌شنبه ارتش آن کشور به مادورو اعلام وفاداری کرد. اما شماری از کشورهای جهان این اقدام کمیسیون انتخابات ونزوئلا را محکوم کردند. معترضان میگویند کمیسیون انتخابات که اعضایش از نیروهای وفادار به نیکولاس مادورو هستند به نفع او تقلب کردند. رهبر اپوزیسیون ونزوئلا میگوید نامزد آنها بیش از 70% آرا را کسب کرده است. در پی بالا گرفتن جدال لفظی ترکیه و اسرائیل، این کشور خواستار اخراج ترکیه از پیمان ناتو شد. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل میگوید به همه دیپلمات‌های این کشور دستور داده که ضمن گفتگو با اعضای پیمان آتلانتیک شمالی خواستار محکومیت و اخراج ترکیه از این پیمان دفاعی شوند. در پی سخنان مبهم رجب طیب اردوغان که حاکی از احتمال دخالت نظامی در اسرائیل، تنش میان دو کشور بالا گرفته است. ابتدا وزیر خارجه اسرائیل آقای اردوغان را با صدام حسین مقایسه کرد و در مقابل وزیر خارجه ترکیه بنیامین نتانیاهو را با آدولف هیتلر قیاس داد. این دو کشور سالهاست که با هم رابطه داشتند، اما اخیراً و به خصوص از زمان آغاز جنگ در غزه روابطشان با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو شده است. سازمان جهانی بهداشت درباره احتمال بالای گسترش بیماری فلج اطفال در غزه هشدار داد، موضوعی که میتواند به عنوان ضربه‌ای به تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کن کردن این بیماری تعبیر شود. در پی شناسایی نمونه‌های از ویروس فلج اطفال در فاضلاب غزه، نهاد بهداشت رو درمان این باری که اعلام همه‌گیری کرد، هرچند هنوز گزارشی از ابتلا به این بیماری منتشر نشده است. بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، فلج اطفال تنها در دو کشور پاکستان و افغانستان در شرایط همه‌گیری قرار دارد. و مجله هنری انیگما که بیشتر موضوعات مرتبط با دنیای مد و هنر به خصوص در خاورمیانه و جهان عرب را پوشش می‌دهد، در 11 مراسم سالانه خود از گوگوش خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایران قدردانی کرد. در مراسمی که در بیورلی هیلز لس آنجلس برگزار شد، گوگوش تنها هنرمند غیر عربی بود که از او قدردانی شد. بر اساس بیانیه این مجله، انیگما برای نخستین بار جایزه تحت عنوان یک عمر دستاورد هنری با تأثیر بین‌المللی اهدا کرد که این جایزه به گوگوش خواننده ایرانی رسید.
سپاس از رضا جمالی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی از رادیو فردا خواهید شنید. مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری در ایران سوگند یاد کرد. نهمین رئیس جمهوری ایران با چه چالش‌هایی روبروست و چقدر به وعده‌هایش خواهد رسید؟ اعتراض در ونزوئلا، معترضان میگویند در انتخابات این کشور تقلب شده. و اسرائیل میگوید حملات حزب الله به بلندی‌های جولان بی پاسخ نخواهد ماند. برای شنیدن این گزارش‌ها و این گفتگوها و کارهایی که همکارانم برای شما مهیا کردند، همراه مجله شامگاهی و من رایا ملکی بمانید. امروز شنبه 9 مرداد ماه جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور 279 نماینده مجلس برای برگزاری مراسم تحلیف مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهوری برگزار شد. آقای پزشکیان در حضور رئیس قوه قضاییه، مقامات لشکری و کشوری و همچنین میهمانان خارجی در راستای اجرای اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرد. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه 9 مرداد در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد کرد. طبق اصل 121 قانون اساسی، مراسم تحلیف یا سوگند رئیس جمهور باید در نشست علنی مجلس همراه با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان برگزار شود. در مراسم تحلیف 14 دوره ریاست جمهوری ایران، علاوه بر رؤسای قوای مقننه و قضاییه، مسئولان و مقامات ارشد کشوری و لشکری، مهمانان خارجی در سطوح مختلف هم حضور داشت. به گفته خبرگزاری های داخلی ایران، نمایندگان 86 کشور که شامل 104 هیئت و سازمان های بین المللی هستند در این مراسم حضور داشتند. انریک مورا، قائم مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، از جمله ارشدترین مقام های خارجی هستند که در مراسم امروز حضور داشتند. نخست وزیران کشورهای ارمنستان، عراق، جمهوری آذربایجان، گرجستان، کوبا، میانمار و پاکستان دیگر مهمانان این مراسم بودند. بقیه کشورها در سطح وزرای خارجه، معاون وزرا یا سفیر در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان حضور داشتند. مسعود پزشکیان در سخنرانی خود با دعوت کشورهای غربی به احترام متقابل گفت برای رفع تحریم ظالمانه از پای نخواهد نشست.
دولت من با ایجاد تعادل و توازن در روابط خارجی، منافع ملی و نیازهای صلح و امنیت منطقه و جهان را پیگیری خواهد کرد. ما قدر دوستان روسای سختمان را خواهیم دانست. کشورهای غربی را به درک واقعیت‌ها و ایجاد روابط مبتنی بر احترام متقابل و جایگاه برابر فرا می‌خوانیم و آماده ایم مدیریت تنش با دولت‌هایی که هنوز شأن و جایگاه ایران را درک نکرده‌اند گفتگو کنیم.
صحبت‌های مسعود پزشکیان با تشویق‌های چند باری حاضران همراه بود. با صحبت‌های او درباره کشتار غیر نظامیان در غزه، دوباره شعار مرگ بر اسرائیل در مجلس شورای اسلامی سر داده شد. پیش از او در جریان سخنرانی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، هم شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر داده شده بود. محمد باقر قالیباف در سخنرانی خود گفت که گسترش صلح و ثبات در منطقه دغدغه اصلی بوده و است، اما از سوی دیگر تاکید کرد که ما به دیپلماسی فعال و تقویت محور مقاومت به این راه ادامه خواهیم داد. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی و شیخ نعیم قاسم، قائم مقام دبیرکل حزب الله، جزو مهمانان مراسم تحلیف بودند. قالیباف در مقام ریاست وعده داد که مجلس شورای اسلامی از دولت مسعود پزشکیان حمایت کند. از 290 نماینده مجلس، امروز 279 نماینده در صحن علنی مجلس حضور داشتند و 11 نماینده غایب بودند. غلام علی حداد عادل، علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی در کنار فقهای شورای نگهبان در ردیف اول مهمانان مجلس نشسته بودند. محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد از جمله قایمان مراسم تحلیف امروز در مجلس بودند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مسعود پزشکیان پس از مراسم تحلیف موظف است حداکثر ظرف 2 هفته برنامه و اسامی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد. در آستانه مراسم قاسم تحلیف، محمد جواد ظریف، رئیس شورای راهبری پیشنهاد گزینه‌های وزارت به مسعود پزشکیان از پایان کار این شورا خبر داده بود. سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی که به مرگ او و همراهانش در اواخر اردیبهشت 1403 انجامید، باعث برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری شد که اکثریتی از شهروندان در آن شرکت نکردند. در این انتخابات مسعود پزشکیان کاندیدای جبهه اصلاحات ایران برنده شد.
خب، گزارش تحلیف رو شنیدید از فرشته قاضی. صحبت‌های مسعود پزشکیان امروز در مجلس بیشتر تاکید داشت بر روابط خارجی. مسعود پزشکیان به تازگی گفته بود که رشد 8% اقتصادی که در برنامه‌های توسعه ایران آمده بدون روابط خارجی امکان پذیر نیست. اما در اولین اظهاراتش در مجلس پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری ایران، تمرکز خودش رو بر موضوع غزه و ادامه کمک به شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه قرار داد. اما چه چالش هایی پیش روی مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری، نهمین رئیس جمهوری در ایران وجود داره؟ این سوالی بود که از مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، پرسیدم.
مهمترین چالش پزشکیان اینه که خودشو در چه موقعیتی تعریف کرده. در صورت رئیس جمهور انتخاباتی که کمتر از 50% در قطبی‌ترین شرایط شرکت کردن، از یک طرف هم میگه ما دولت وفاق ملی هستیم. پزشکیان باید مشخص کنه منظورش از وفاق ملی چیه. آیا وفاق ملی گفتگوی یا یک همکاری بین جناح‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، یا اگر ملی رو به عنوان در یک گفتمان شهروندمدار تعریف بکنه، یک انسجام و همبستگی بین اقشار مختلف مردم هستش. اگه تعریف دوم، خب در حال حاضر هیچ زیرساخت نظری و ذهنی از طرف پزشکیان برای پیشبرد این وفاق ارائه نشده. به چه عنوان میتواند بخش مطالبات شهروندان تحقق بده، در حالی که جناح‌های سخت قدرت و هسته سخت قدرت بزرگترین مانع هستش، حالا چه در حوزه آزادی‌های سیاسی، چه در حوزه آزادی‌های فرهنگی اجتماعی، بخوایم از مسئله اینترنت بگیم، سختگیری بر حجاب بگیم، یا مسائل خیلی متعدد دیگه از جمله آزادی احزاب سیاسی. همه این مسائل خب نشون میده که رئیس جمهور فعلی خیلی راه سختی رو پیش داره برای تحقق کلمه وفاق ملی، مگر اینکه معناش یک گفتگوی بین جناها، که اون معنای وفاق ملی رو معنا نمیده اینجا، چون این وفاق بین جناهای سیاسی یک کشور میشه. وفاق ملی وفاق بین مردم با تکثر و تنوعشون میشه.
اشاره کردید به وفاق ملیش. آقای پزشکیان امروز در مراسم تحلیفش بارها به مردم اشاره کرد، به منافع ملی اشاره کرد و گفتش که منافع ملی، امنیت، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم جز اولویت‌هاش هستش. اما همه اینها رو منوط کرد بر عزت، حکمت و مصلحت. می‌کنید در نهایت با این کلمه مصلحت چقدر بتونه این خواسته ها و این مباحثی که گفت برسه، دستیابی پیدا کنه؟
مسئله اول که مطرح کردم اینه که تعریف خود پزشکیان همچنان مبهم از وفاق ملی. دوم این که لیست تناقض‌هایی رو داره، همونطور که شما در سوالتون اشاره کردید. از یه طرف خب میخواد مجری سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی بشه، از یه طرف از وفاق ملی حرف میزنه. اینجا ما بین قدرت مطلقه و یه ملت متکثر تضادهایی رو می‌بینیم و این تضادها حاصل یکی دو سال اخیر هم که نیستن، چندین دهه این تنش‌ها در جامعه جریان داره. مشخص نیست که برنامه آقای پزشکیان به چه صورته. آیا می‌خواهد وفاق ملی به عنوان یه رئیس جمهوری باشه که دل حتی اونهایی که رأی ندادن رو به دست بیاره و حتی اونها رو وارد یک پروسه مشارکت بکنه، یا اینکه می‌خواد مجری سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی باشه؟ اینجا به نظر من گفتمان آقای پزشکیان یه تناقض اساسی برخورد داره. برای همین من اجازه بدید با یه بدبینی نسبت به این کلمات نگاه بکنم، به خصوص این کلماتی هستن که بسیار در دوره‌های قبلی هم خرج شده. من گمان نکنم دولت پزشکیان برنامه مشخصی برای سازماندهی مردم، مشارکت اونها داشته باشه، چون این نیازمنده ای که تشکل‌یابی مردم رو به رسمیت بشناسه و خب مخالفت با NGO ها، احزاب، انجمن ها، آزادی دانشجویان، رسانه های مختلف و از درون هسته سخت قدرت صورت میگیره. هیچ برنامه مشخص ما فعلا در این مورد نیست، تا باید ببینیم چه وزرایی رو معرفی میکنه و عملکردشون در ادامه کار به چه صورت خواهد بود.
شما هم اشاره کردید به پیروی او از علی خامنه ای خودش هم برای چندمین بار پیشتر هم گفته بود، امروز هم در این مراسم باز هم تاکید کرد بر اجرا و پیگیری سیاست های علی خامنه ای. اما در مورد سیاست خارجی او صحبت کرد و گفت اولویتش بهبود و تحکیم روابط با کشورهای همسایه است و گفته روابط متقابل با کشورهای اروپایی اگر اونها این احترام رو متقابل بذارن با کشورهای اروپایی، و اسمی از آمریکا به خصوص نیاورد اما اشاره کرد که به دنبال برداشتن تحریم هاست و روابط با جهان رو حق مردم دونست. فکر میکنید با توجه به سیاست های علی خامنه ای در دوران های قبل، آیا او در سیاست خارجی و اهدافی که در این سیاست داره دستاوردی خواهد داشت؟
ما سیاست خارجی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و قطعا نسبت اون رئیس سیاست خارجی رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه. رهبر جمهوری اسلامی هم توی یک حوزه های تعریف کرده، مثلا به هر صورت یک نوع عدم رابطه با آمریکا رو تعریف کرده، مخالفت با اسرائیل رو تعریف کرده و مسائلی از این دست رو. اما در مورد یه سری پرونده های یه سری انعطاف پذیری های نشون داده، یعنی یک جاهایی که فشار به جمهوری اسلامی به خصوص از منظر اقتصادی تشدید شده، سعی کرده مثلا روابط با اروپا رو گسترش بده. از یه طرف هم خب با روس و چین سعی کرده یه روابط راهبردی رو تعریف بکنه. پس ما اول باید اینو تاکید بکنیم که الان خاص خود رهبر جمهوری اسلامی هم یک نوع بهبود رابطه با کشورهای اروپایی هست. در مراسم تنفیذ هم یه اشاراتی نسبت به این مسئله داشتن که یه گلایه‌ای کردن، ولی آمادگی جمهوری اسلامی رو برای بهبود شرایط نه. در مورد مسئله آمریکا و اینکه هنوز خود هیئت حاکمه جمهوری اسلامی در یک گیجی نسبت به این مسئله در میبره، ضمن اینکه کل جهان هم در یک سرگردانی است، ما هنوز نمیدونیم برنده انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا هریس هست یا ترامپ هست. هر کی یک از اینها باشه، خب قطعا رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اعتقاد من تفاوت خواهد بود. در صورتی که ترامپ رأی نیاره، به اعتقاد من تیم پزشکیان میتونه امیدوار باشه که حتی یه نوع توافق هسته‌ای در حد محدود با آمریکا قابلیت تحقق داشته باشه. من این سیاست رو صرف سیاست دولت نمیدونم، من گمانم اینه که خود هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و هسته سخت قدرت تمایل بر یک سری کاهش تنش‌ها هم در بُعد منطقه‌ای داره و هم در بُعد فرامنطقه‌ای از جمله روابطش با کشورهای اروپایی و آمریکا.
مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه از چالش‌های پیش روی مسعود پزشکیان گفت. مسعود پزشکیان امروز در مراسم تحلیف سوگند یاد کرد که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و ترویج دین در ایران باشه، از هر گونه خودکامگی بپرهیزه و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت کنه. اما او باز هم در صحبت‌های امروزش در مقابل تمام مقامات لشکری و کشوری و مقامات کشورهای دیگر، میهمانان خارجی، باز هم تأکید کرد بر اجرای سیاست‌های علی خامنه‌ای در ایران توسط دولتش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در واکنش به حمله روز شنبه حزب الله به بلندی‌های جولان گفت این حمله بی پاسخ نخواهد ماند و پاسخ اسرائیل قطعی و شدید خواهد بود. این در حالی است که مسعود پزشکیان نیز در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود تاکید کرده که اسرائیل در صورت حمله به جنوب لبنان با تبعات سنگینی روبرو خواهد شد. در این شرایط تا چه حد امکان گسترش و فراگیر شدن جنگ وجود داره؟ جعفر هاشمی، پژوهشگر جهان عرب و خاورمیانه، در این باره با همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
من فکر نمی کنم شرایط، هم از این شرایط منطقه یا شرایط جهان، الان طوری فراهم است که ما به سمت یک جنگ گسترده بریم، چون هیچ کس نه شرایط اجازه میده نه علاقه منده این کار رو انجام بده با توجه به تبعاتی که ممکنه نهایتاً رخ بده از این جنگ. فکر میکنم مثل دفعات گذشته بتوانند این بحران رو برای مدتی کنترل بکنن، به ویژه اینکه ما میدونیم حزب الله اعلام کرده که نهایتا حمله انجام نداده و تلاش کرده که به نحوی از خودش سلب مسئولیت بکنه و به نظر میرسه یک سر واسطه گرهایی هستن که دارن سعی میکنن این تنش رو نهایتا کنترل بکنن. از این سو من فکر نمیکنم حتی خود اسرائیلی ها با توجه به اینکه الان وضعیت در آمریکا قبل از انتخابات داریم به سر میبریم و نهایتا نتانیاهو اخیرا تونست یک مشروعیت نوینی برای خودش در ایالات متحده آمریکا فراهم بسازه، ببینید یک سر تنش هایی بین بایدن و بین نتانیاهو پیش اومده بود و یک عدم رضایتی بین اینها بود، روابطشون طوری نبود که واقعا بسیار مطلوب باشه برای طرفین، اما اخیرا با توجه به سفری که داشته توانست این روابط گذشته رو احیا بکنه و یک مشروعیتی برای خودش ایجاد بکنه در میان کنگره و همچنین در کاخ سفید. فکر نمی‌کنم الان داره تلاش میکنه این جایگاه جدید و آبرو جدید که به دست آورد در میان آمریکایی‌ها مجددا از دست بدهد. لحاظ محض مجموع تمام قرائن و ادله بیانگر این هستند که ممکنه پاسخ اسرائیل به صورت محدود باشه و کنترل شده باشه و هم ایران هم کشورهای عربی هم حزب الله هم تن میده به این وضعیت و اجازه نخواهند داد که وضعیت بدتر خواهد شد در مجد.
آقای هاشمی، از اون طرف مصر هشدار داده که در صورت عدم برقراری آتش بس در جنگ غزه احتمال وارد شدن دیگر کشورهای عربی به این مناقشه جدا تشدید خواهد شد و حزب الله هم میگه اگر آتش بسی برقرار بشه دست از حملاتش بر خواهد داشت. حالا اگر این دو رو مد نظر قرار بدیم، از دیدگاه شما تا چه حد ممکن و میسر آتش بس؟
من فکر میکنم هیچ راهی وجود نداره جز آتش بس. کشورهای عربی علاقمندن که اون تنش فقط در میان اسرائیل و حماس نگه بدارن. اونها نمیتونن واقعا پیش بینی بکنن اثرات بسیار زیانبار به منفی که پیش خواهد اومد اگر این جنگ گسترش پیدا بکنه و یک حمله جدی به لبنان صورت بگیره. لحاظا کشورهای عربی میدونید حدود یک ماه پیش اومدن و حزب الله رو از لیست تروریست در آوردن و اون رو به عنوان یک حزب سیاسی در لبنان شناختن و میخواستن با این پیغام به اسرائیل و همه جهان برسونن که نهایتا لبنان یک خط قرمز هست و حمله به لبنان امکان پذیر نخواهد بود و از اون سو هم ایران داره تهدید میکنه اگر این حمله به لبنان صورت بگیره ایران ممکنه وارد جنگ به صورت مستقیم بشه. لازم من فکر میکنم الان شرایط به نحوی هست که داریم به این سمت و سو میرسیم و همه میخوان هم فشار بیارن. شاهد بودیم که خود ترکیه هم اردوغان دیروز تهدید کرد که ممکنه به صورت نظامی وارد بشه و الان مصر هم با این پیغام سعی میکنن نهایتاً یک فشاری به نتانیاهو وارد بسازن و از سوی دیگر هم فکر میکنم من حیث المجموع خود حزب الله اگر بتواند متقاعد بسازه نتانیاهو رو به یک آتش بس، این بهترین گزینه برای حزب الله خواهد بود، چون حزب الله در شرایطی هست که نه خودش نه هم پیمانانش توانایی پاسخگویی این حملات و حتی تداوم وضعیت موجود رو نخواهد داشت. لازم من فکر میکنم امکان پذیر هست و احتمالاً این صحبت ها که ما میشنویم خواه مصر یا ترکیه به یک نحوی از آنها یک سر قرائنی دارن که موضوع را داره به این سمت و سو حرکت میکنه. لازم میخواهند به یک نحوی از آنها از این وضعیت هم یه چینش سیاسی برای منافع خودشون هم داشته باشه.
آقای هاشمی، برقراری آتش بس در غزه تا چه اندازه به برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله میتونه مرتبط باشه؟ آیا ممکن آتش بسی در غزه انجام بشه اما حزب الله و اسرائیل همچنان به اداوت و حمله به یکدیگر ادامه بدن؟
نه، من تصور نمیکنم، چون حزب الله الان بهانه ای که داره برای افزایش حملاتش به اسرائیل همینه. نه تنها حزب الله، حتی حوثی ها دارن میگن که ما در دریای سرخ به اسرائیل حمله هم نخواهیم کرد، به حمله میکنیم و این حملات خودمون رو متوقف میکنیم اگر جنگ در غزه بین اسرائیل و نهایت فلسطین‌ها به آتش بس برسه. از این رو همه الان خواه حوثی‌ها، خواه منطقه، خواه خود حزب الله و حتی فکر میکنم حماس و فلسطین همه علاقمندن به این آتش بس. از این رو اگر آتش بسی برقرار بشه من فکر میکنم حداقل تنش برای مدت نه طولانی ولی نهایتا تنش برای مدت کوتاهی متوقف خواهد شد.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با پژوهشگر جهان عرب و خاورمیانه جعفر هاشمی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اپوزیسیون ونزوئلا میگوید شواهدی دارد که نشان میدهد نامزد مخالفان با رأی بالا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده. رهبر اپوزیسیون از معترضان در اون کشور خواسته همچنان روز سه‌شنبه به تظاهرات علیه حکومت نیکولاس مادورو که خود را پیروز انتخابات میدونه ادامه بدن. بیشتر از هانا کاویانی بشنویم.
۲۴ ساعت پس از برگزاری انتخابات در ونزوئلا و اعلام پیروزی 51% نیکولاس مادورو، این صدای جاری در پایتخت کاراکاس است. معترضان به نتیجه انتخابات بنابر سنت کشورهای آمریکای لاتین حالا با قاشق یا هر آنچه میتوانند روی قابلمه و سینی میکوبند. معترضانی که سوار بر صدها موتورسیکلت به خیابان آمدند. این اعتراضات در کاتیا، منطقه فقیرنشین کاراکاس، پس از آن شکل گرفت که ادموندو گونزالس، رقیب نیکولاس مادورو، مدعی پیروزی گسترده شد.
میخوام به همه مردم ونزوئلا بگم که ما احترام به اراده مردمی که دیروز از طریق رأی نظر دادن رو استوار خواهیم کرد. این تنها راه به سوی صلحه. ما ریز آرا رو داریم که حاکی از پیروزی متقن و غیر قابل بازگشت ماست.
تا عصر روز دوشنبه به وقت محلی، یک دیدبان که اعتراضات در ونزوئلا را دنبال می کند، از بروز بیش از 180 تجمع اعتراضی در 20 ایالت این کشور خبر داد. معترضانی که تنها یک خواسته دارند، کنار رفتن نیکولاس مادورو از قدرت و پس از دو دوره ریاست جمهوری در آن کشور. با گسترده تر شدن اعتراضات، روشن شدن آتش در خیابان و پایین کشیده شدن عکس های مادورو و حرکت معترضان در کاراکاس به سمت کاخ ریاست جمهوری، پلیس و نیروهای امنیتی هم وارد صحنه شدند. به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند. گزارش‌ها از بازداشت 10 نفر حکایت دارد و برخی گزارش‌های تایید نشده به کشته شدن دست کم 2 معترض اشاره می‌کند. نیکولاس مادورو معترضان را مجرم و تروریست خوانده و می‌گوید اپوزیسیون از پیش از انتخابات برنامه داشت تا موضوع تقلب را مطرح کند.
این برنامه راست افراطی بود. از 15 روز قبل از انتخابات تقلب را فریاد زدند و توافق برای پذیرش نتیجه انتخابات را امضا نکردند.
رئیس جمهور ونزوئلا همچنین وعده داد که اوضاع را کنترل کند.
وظیفه من گفتن حقیقت است. ما همه وظیفه داریم که به حقیقت گوش کنیم، صبر، آرامش و قدرت داشته باشیم، چون این فیلم را میشناسیم و میدانیم که چگونه با چنین شرایطی روبرو شویم و این خشونت را مغلوب کنیم.
به نظر می آید اشاره آقای مادورو اعتراضاتی است که در سالهای 2014، 2017 و 2019 شکل گرفت و صدها نفر در پیان کشته شدند. ماریا کورینا ماچادو که رهبر اصلی اپوزیسیون در ونزوئلا است و اجازه رقابت در انتخابات را نیافته، از معترضان خواسته که خیابان را ترک نکنند. طرف مقابل هم از هواداران خواسته که برای دفاع از حکومت دست به تظاهرات بزنند. این رویارویی در حالی شکل گرفته که حکومت مادورو که تحت تحریم است، شاهد فروپاشی اقتصادی ونزوئلا بوده، یک سوم جمعیت کشور مجبور به مهاجرت شده و روابط دیپلماتیک آن کشور خصوصا با همسایگانش به شدت مخدوش شده است. در همین 24 ساعت اخیر پرو به دیپلمات‌های ونزوئلایی دستور داده تا ظرف 72 ساعت این کشور را ترک کنند و وزیر خارجه اوروگوئه هم گفته کشورش هرگز مادورو را به عنوان پیروز انتخابات نخواهد پذیرفت. در همین راستا قرار است برای بررسی وضعیت در ونزوئلا کشورهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی روز چهارشنبه در واشنگتن یک جلسه اضطراری برگزار کنند.
هانا کاویانی از اعتراضات در ونزوئلا گزارش داد. تظاهرات در شهرهای مختلف ونزوئلا از جمله ماراکای هم گزارش شده. همچنین ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده معترضان در ایالت فالکون ونزوئلا مجسمه هوگو چاوز رئیس جمهور پیشین رو سرنگون کردن و تصاویر زیادی از اعتراضات خیابانی دیده میشه که نشون میده که پلیس با معترضان درگیر شده و با استفاده از گاز اشکاور سعی در متفرق کردن معترضان داشته. با این گزارش به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امان.